و از وجود شروع میشه یا از قبل وجود هم چیزی شروع میشه.
وقتی اون نفر شما کردی از واقعیت شروع کنی، موقع اول باید به طور معرفت شناسی یا هستی شناسی یا هستی شناسی
داره وارد دعوایی میخوایی بکنی وارد از این بحث بره جلو.
نه اصلا من سوال رو شده
من بلدم وارد مناقشه میشیم که دور از اصل بحث رو میمونه. طلبتون ببینید تو برنامه 50 ساله 20 ان شاء الله ببینید. خلاص
شما نظرتون کدومه؟
یعنی از معرفت شناسی باشه که هست. مثلا این صورت مسئله رو غلط میتونن. یعنی اینجور شروع کردنه که ما شروع میبریم توی فضای رشته‌ای. فضاهای رشته‌ای دانش‌ها معرفت شناسی یه رشته است دیگه. وجودش رشته است. فضای رشته‌ای فضاهای کلاسیک مدون شده است. آیا لزوماً از داخل این فضاها شروع میکنیم و معرفتو یا نه از یه دیگه شروع میکنیم؟
اون جای دیگه شما نقطه شروع از کجا میدونیم؟
شما نه؟ ما از کار خود عقلمون میدونیم، اینو عقل کار شروع میکنه. بعد شروع کردنش کجاست؟ میتونه یه حیثش همین جمله که شما میگید یه معرفت شناسی باشه، میتونه وجود شناسی باشه، میتونه انواع ملاحظات باشه. بعد شما داری برچسب میزنی روش. این برچسبه برچسبی که شما زدی رو این. ببین مثلا دکارت هم عملا همین کارو میخواد بکنه. وارد بریم وارد بحث دکارت. دکارت همین کارو بکنه. میگه آقا من میخوام همه چیزی که دیگران گفتن بذارم کنار. ببینم از کجا میخوام شروع کنم. تو همه چی شک میکنم تا برم شروع کنم. حالا وقتی که داریش میخوای شروع کنید کجا داریم شروع میکنیم؟ یه درک اولیه قطعی داریم که داریم اون حرکت رو انجام میدیم.
استاد اون درک اولیه رو اون استاد میفهموندن شهود حقیقت وجوده. شما میفهمونید چیه اون اولیه درک اولیه ما؟
من ببینید این اسمی که ما داریم میزنیم یه برچست میدونیم.
شما استاد مفهومش مهمه. اسمش ما مفهومش
واقعیت هم درک واقعیت. واقعی بودن اون
یعنی اگه بخوایم شروع به کار بکنیم واقعیت شناسی باید بشه.
یعنی واقعیت شناسی اولین کاری است که ما داریم میکنیم. اون تا واقعیت تا تعین خاص بهش بدی دوباره میشه رشته دانش.
نه نه نه
خب بسم الله الرحمن الرحیم. وایز این بحث رو شروع کنیم. من جلسه قبل تقریبا ارسطو رو گفتم. توی ارسطو یه بحث خیلی مهمی داره، بحث علت غایی که جلسه قبل فکر نمی‌کنم بهش پرداختیم. الان هم نمیپردازم، میذارم یه اشان هم این جلسه بپردازم. برای اینکه بخوام بیکن رو توضیح بدم این علت غایی رو میگم. اگه احیانا من بیکن گفتم علت غایی یادم رفت، حتی یادداشت کردم، ولی باز بهم تذکر بدید چون این بحث علت غایی بحث مهمیه لااقل اساس درگیری با فضای علم مدرن. اینکه تو ارسطو توضیح نمیدم به خاطری که نمیدونم این توضیحی که من میخوام بدم چقدر ارسطوییه، ولی من از حیث درگیری که داریم با بیکن اینو میخوام توضیح بدم. حالا ممکنه که نگاه دینی باشه، ارسطو هم لزوما نباشه، به نظرم ارسطویی هم هست. خب ببینید خیلی من این جلسه گفتم بهتون که این فصل دوم اسکلتون خدای نکرده کسی پیش مطالعه کردی یا نه؟ اشتباه که نمیشه تو چرا کردید؟ یعنی اشتباه تو اردو نمیدونی چه با این
که خواهم دیگه دیگه
از این کتاب دیگه بحث ایشون رو خب برم جلو
چون
چی؟
این صبح
رو
زیرسه
ببینید من الان میخوام به این برسم تو قبل از که وارد این بخش بشم میخوام با سرعت از فاصله ارسطو تا دوره مدرن رو طی کنم، بعد آخرش بیام که ایشون در تو بخش دوش میخواد این کار انجام بده. فقط من میخوام یعنی جزء اطلاعات عمومی چون رشته فلسفه درس فلسفه قرب میخواید جزء اطلاعات عمومی رو داشته باشید ولی که بحثش نکنیم. ببینید بعد در واقع دوره ارسطو ما با چند تا نهله مواجهیم. یکیش رواقیون معروف ترین نهله، مثلا جریان اپیکوریسم تو این فضا داره مطرح میشه. یه چندی نهله هستن مهم نیست، میاد میرسه تا افلوتین. یه شخص خیلی مهم افلوتینه که افلوتین نظریتش توی فلسفه اسلامی خیلی موثر بوده به خاطر که کتاب اصولوژی افلوتین رو فلاسفه فکر کردن مال افلاطونه. و البته برخی هستن که نه آقا واقعا دو تا کتاب بوده، ولی اون مقدار شواهدی که اومده به نظر میاد همون اصولوژی افلوتینه که فرانسوی ازش ترجمه شده بوده و این ترجمه به اسم افلاطون بوده، یا ببخشید به اسم ارسطو بوده نه به اسم افلاطون. و اصلا کتاب الجمع بین رأیه الحکیمین فارابی که میخواد بین ارسطو و افلاطون جمع کنه، در واقع داره بین افلاطون و افلاطون جمع میکنه و این جمع کاری نداره، چون افلاطون اصلا به شدت گرایش افلاطونی داره. توی افلاطون یه حرف خیلی مهمی که در واقع مطرحه که بعد تو فلسفه اسلامی مؤثره، این حرفا توی فضای یونان باستانی نظریه صدور، نظریه صدور مال افلاطونه که شو نظری صدور تو فضای فلسفه اسلامی ایوالا میدونید دیگه، که در واقع عقل اول صادر است، یعنی توضیح با آفرین. ببینید من اسلامی شدن چیز توسط فارابی رو گفتم کلاس شما دیگه. ببینید تو اون فضا اون داره اصل خالقه رو تبیین میکنه. خب حالا ایجادها چگونه تبیین میشه؟ ظاهرا مهم تبیین است که افلاطون از صدور میاد، چون توی خود فضای ارسطو تبیینی از چیز نیست، فقط تصرفات علت فاعل غایی این هاست، یعنی در واقع اون دمیورژ که در واقع یه جور سازنده است، این سازنده مادت المواد داره، صورت ها رو ماده ها میچسبونه، یه اینجور کاری داره دمیورژ به عنوان خالق میکنه. اگه بگیم خالق
سازنده
هست؟ بله این دفعه گوشی ما بودشم رفتش، چون رویستم تو اتاق جا بود. نه دیگه برش کنم. این نظریه صدور گفتم اجمالا ما چون تو فضای فلسفه به نظریه صدور آشنا هستید که خیلی مون توضیح دادم، ولی گفتم این حرف مال افلاطونه، یعنی تو قبل توی یونان باستان این حرف وجود داره که چه جوری مراتب بعدی عالم از مرتبه اول در میاد. افلاطون تو تلقی فلسفه اسلامی به شدت این مثلا چیز احد رو باز از حرف خیلی جالب افلاطون که به نظر رفت تو فلاسفه نرفته، تو عرفا رفته، مفهوم احده. این احد هم که مهم نیستم کی ترجمه کرده، اول من آثار افلاطون می‌خوندیم، خیلی ترجمه خیلی خوبیه، یعنی خدای افلاطون، حالا ما بهش اسم می‌ذاریم خدا، فوق وجوده، موجودان برای صدق نمی‌کنه، حرفای جالب افلاطونه و برای همین هیچ گونه صفتی نداره، هیچ گونه چیزی نداره، تقریبا مفهومی که ما تو بحث احد داریم یه جور وحدت غیر عددی تقریبا قائل. البته ما من یادم چند سال قبل یه استادی اومده بود یه بحث در روی افلاطون مثلا میکرد، اگه دارم میگم همش بالای 10 سال قبله، این من 12 سال دیگه کار فلسفی اینجوری نکردم. بعد ایشون ادعاش این بود که چیزه که اصلا معلوم نیست افلاطون اینجوری که ما داریم میگیم، چون افلاطون یه واحد افلاطونی داره، اون واحد افلاطونیش همون احد خودمونه، احد یعنی وحدت حقه حقیقیه که هیچ گونه چیز نداره، تکثری توش نیست و حتی عینیت ذات و صفات ما مدار واحدیت اینجوریه الفامیلی دوستی نبود. منتها این بنده خدا که توضیح میداد چیز گفتش که این که احد این واحد افلاطونی یه امر جسمانی باشه خیلی محتمله، برخلاف ذهنیتی که ما از اون بحث داریم. من خلاصه این دعوای مفصلی داره، فقط خواستم یه اشاره بکنم که در واقع این حلقه واسطه بین در واقع یونان باستان و فلسفه اسلامی یه افلاطون مهمی ما اینجا وسط داریم. اینو خواستم با اسمش حداقل آشنا باشه که جریان نو افلاطونی در واقع مال افلاطون.
افلاطون مدرسی بود؟
افلاطون نه، اتفاقا از جالبش هم گفتن الان اون بنده خدا که شاهد می آورد که این در واقع واقعا اینقدر ما که فکر کردیم موحد نیست، از شاهدش این است که این بعد از حضرت موسی است. الان شک دارم بعد از عیسی هم هست یا نه به لحاظ زمانی، ولی هر چیز قبل از
اسلام، بعد از میلاد
چی؟
بعد از حضرت مسیح،
بعد مسیح دیگه، بله همون 200 بعد مسیح، ولی نه یهودی نه مسیحی، و همین رو شاهد میارن که اینو موحد نبوده لزوما، یعنی کسی اگه واقعا مثلا تو این فضا باشه بعد موحد باشه، دور قبل از دور اسلامیه، ولی بعد از اونها هست نیست. اولین فیلسوفی که تو فضاهای دینی مطرح میکنن فیلون یهودی، نمیدونم چطور اطلاعات می دارم میگم فیلون یهودی فیلون هم اگه اشتباه نکنم بعد از دوره مسیح باید باشه، فیلون هم یعنی این یهودی است که مسیحی نشده، برای خیلی علیه السلام نیست ولی در این حال کسی است که سعی کرده تو کتاب تاریخ فلسفه زیاد اسمشو میبرن که سعی کرده. میایم میرسیم به قرون وسطا. تو قرون وسطا دو تا فیلسوف مهم داریم، اینا اطلاعات عمومی میخوام بگم، نمیخوام خیلی وایس هم بشه. تو یکی آگوستین، یکی توماس آکویناس. به لحاظ تاریخی آگوستین اول پیرو مانی بوده، بعد نو افلاطونی میشه، بعدش مسیحی میشه، متوفای 387 یعنی قبل از پیامبر.
یعنی مانی تا چیز رفته بود
اصلا اونجوری بوده ظاهرا، بعدم مسیحی میشه. حالا من تو یاد داشته قدیمی بود دیگه دور نرفتم تو چه کنم، ولی اصلا دین اول دین مانی مثلا داشته، نه که مسیح بوده بره مانوی بشه بعد برگرده، از اونجوری میاد اون تحریم کنه چیه مانوی بوده، بعد نو افلاطونی بود، نو افلاطونیش هم قبل از مسیح مسیح شدن شدنش افلاطون وقت بود و بعد هم مسیح میشه و دیگه قدسی میشه براشون. توماس آکویناس 1224 تا 1274 این دو تا جریان اصلی، این آکویناس و آگوستین آخرین تشریح کنید بعد خودم و شیخ اشراق و ابنسته خودمی منطقه بلعکسه به طرف ترتیبی، ما اول ابنسته بوده بعد شیخ اشراق بوده، این جریانش به شدت افلاطونیه، این به شدت مشایه
چون از بوهدی ابن روش تحصیل گرفت.
آه میخوام الان این وسطش رو بگم. ببینید
اون
300
یا
1000 300 نه اون قبل از پیامبر، آگوستین قبل از پیامبر ماست.
چطور دو دیگه کنارم چطور دو میشه؟
اول و آخر قرون بستان دیگه، یکیش
آخرش یکیش آخرش، ولی چی ده دیگه؟ اوج قرون بستان آخرش پیشت دیشتره، 14-15 رو
باید
1224 میلادی دارم. ببینید
قبل از آگوستین ما به دورش اون دوره تاریکی
نه دوره تاریکی اصلا توی دو این دو تاسه فاصله اینا یعنی مثلا خود آکویناس اوج دوره تاریکی تاریکی
از نظر ما میگیم قرون وسطا قبلش قرون یونان
نه قرون وسطا هم قرون تاریکیه قبلش یونان باستان و تمدن اسکندرانی و
اصلا اون قرون اسمی نداره قرون وسطا بعد مدرنیته
هلنیسم
اسمش
اسم
حالا یه چیز خاصه تاریکی چیه؟ قرون وسطا دیگه قرون وسطا رو دوره تاریکی میدونن دیگه که روشنگری در مقابل تاریکیه هلنیست که جریان بعد رنسانس بر هلنیست در واقع این جریان نیست که اینا میگن یه قرون وسطا که تاریک بوده رو ول میکنه این میره
پس یک دوره ای از بعد از ارسطو که فلسفه یونانی کشیده میشه توی مثلا مدارس اسکندرانی مثلا اینا به اون دوره میگه یونانی نهابی و هلنیست یک دوره هم اون موقع که میگم که از چیز خسته شدیم برگردیم به چیز
تو ذهن من این دومی اون اولی و یونانی گرایی آخرن من لاقل یادم نیست بود من خلاصه الان حضور ذهن ندارم اون که الان بخوام بگم دقیقا چیزه چون که نشاله بیست که دیگه نرفتم بسید برش دارم چون یادم نیست
میخوام بس مامان نگاه کنن که
نمیدونم بودم الان محل اصلی رسمه نیست من چند تا فراز مهم رو بگم تو این واسطه نیخوام اینجا خیلی مطلب شد ببینید فقط گفتم اطلاعات عمومیه تو این واسطه پدیده بسیار مهمی رو خود مثل فلسفه اسلامی یعنی فارابی و اینو فارابی اینجا نمیشن فارابی رو فرقیل نمیشن فارابی تا نگاش کردم فارابی فکر کنم 890 اینا میشه وفاتش میلادی 800 خورده ایه حالا فارابی که تو خود فضای چیز خیلی مهم نیست دو نفر توی این فاصله خیلی مهمن برای این غربی ها یکی ابن سینا یکی ابن رشده که ما توی اروپا توی دو تا جریان اوسینیان و اوروسز این دو تا جریان رو شاهدیم ابن سینا خودش مال من دارم میلادی میخوام ببینم 980
فارابی 950 از اون
دارم 950 890 از
تولد 870
ابن سینا 980 تا 1037 میلادی 370 تا 438 هجری ابن رشد 1126 تا 1198 درست از کسایی که دوباره این وسط آگوستین و آکویناس اسم مطرحی داره که اینم باز مال قبل است معلومه قبل از ورود اینا و چیز آنسلمه که حالا اینشون به بحران وجود آنسلم اشاره می‌کنه آنسلم هم 1033 تا 1109 اگه بعد از تاریخی نیا کنید یعنی آنسلم که به دنیا میاد هنوز به اصطلاح دنیا نرفته ولی فلسفه ادرس اصلا نمیاد برای همین از فیزیک مهم شد آنسلم این چه
آنسلم مواجه بوده با ابن سینا آرای ابن سینا
نه ظاهرا چیز نداره یعنی آرای ابن سینا با فاصله میادش نشه ببینید توی فضای من اجمالا توی این جلسه اول در روی که فارابی چی کار کرده شی توضیحاتی دادم این کار توی فضای آگوستین واقعا فلسفهش خیلی فلسفه نیست. تو خود فضای مسیحی من خیلی تعقیب نکردم چقدر این فلسفهش فلسفه بوده باشه و مبنا قرار گرفته باشه. گفتم مثلا جنبش افلاطونی و به شدت اشراقی و اون حرفی که خیلی درش مونده بیشتر فضای عرفانی اخلاقی داره تا فضای بحث فلسفی اینجوری. اما اونی که خیلی پررنگ آکویناس و این چند نفر که قبلشن توی قبلش ظاهرا بعد از اینکه فلسفه توی اسلام با فارابی توی دوره اسلامی ما فارابی داریم ما فارابی رو داریم از فارابی میاد شما به ابن سینا میرسید در مقابل ابن سینا دو تا جریان مهم رخ میده یکی ابن رشد یکی شیخ اشراق اونی که نزد ماها که قرب جهان اسلامی خیلی متعلقیم این مسیره ابن سینا شیخ رشد و بعد مثلا ملا صدرا و الاخر که نمیجور توی شرق جهان است ببخشید ما شرق اندلس توی قرب جهان اسلامی اندلس که در واقع
جابری
ابن رشد اینجا دو تاشون نکته اینه دو تاشون منتقد ابن سینا هستن من دو جور انتقاده انتقاد ابن رشد ابن سینا بازگشت به ارسطو یعنی ابن رشد اشکالش به ابن سینا است که تو ارسطو رو درست نفهمیدی تو ارسطو رو تحریف کردی راست هم میگه من قبلا گفتم که تحریف کرده ولی این یعنی اشکالش هست که تو با ارسطو حرفی که میزنی چیزی برای همین به شدت مفهوم جوهر برگشت میکنه به یعنی چیزی که البته برهان وجود و امکان رو میاره تو بحثش ولی فضاش به شدت ارسطویی و از این جهت منتقد ابن سینا است شیخ اشراق نه شیخ اشراق در واقع یه جوری گذر میکنه ما هم میگیم پله اومد بالاتر حالا منتا این فضا که نزد ما آشناست که اینجوریه تو فضا اینوریش آشناست
شکر
مخالف
ابن سینا داشت
غزالی و
فخر رازی
حالا اون فلسفی نیستن منتقد فلسفی من خود جریان فلسفی رو میگم فخر رازی غزالی اینا همش جریان در واقع مخالف فلسفی همین جریان توضیح بدم خب خود جریان فلسفه رو توضیح بدم ببینید اینو میخوام بگم فضایی که قد از ما میشناسن اینجوریه فضایی که خودمون از فلسفه میشناسیم اینجوریه این خیلی مؤثر توی فهم غربی از فلسفه اسلامی یعنی شاید هانری کوپمن جز اولین آدمایی است که تازه داره این جریان رو معرفی میکنه برای تو ادبیات هانری کوپمن رو که من دیدم شیخ این هم اصلا نه ادبیات هانری کوپمن الان که ما میگیم مکتب سوم ملا صدرا ولی شما تا مثلا 100 سال 120 سال قبل بری نه صدرا یکی از اشراقیونه یعنی امتداد گرن اشراق شاید 100 سال بیشتر 200 سال شاید قبل اینجوری بوده که در واقع امتداد اشراقی خود هانری کوپمن کاملا مناسبه امتداد اشراقیون معرفی میکنه و اینا اصلا در واقع فضلشون وقتی به فلسفه اسلامی اون غیر از مثلا شاید 45 سال اخیر یه مقدار جدی شده مثلا بعد این انقلاب که ایرانی یه مقدار کاری کرده وگرنه تا مثلا میگم حتی زمان هانری کوپمن که تازه میاد ایران اصلا کشف میکنه که توی اینجا جنب فلسفه متوقف نشد برای ابن رشد ای کتاباش تا قرن هانری کوپمن مکرر میگن با ابن رشد تموم شد فلسفه اسلامی مثلا حالا ما ابن رشد نمیدونیم یعنی اصلا ما ابن رشد آشنا نیستیم
حالا خواجه کجاست
چی
خواجه اشراقی
خواجه چی میشه خواجه رو اینا میشناسن یا نه نمیدونم ولی
یا خواجه رو فیلسوف نمیشناسن متکلم میشناسن
خواجه خود ما هم این فضا تو اون حاکمه و خواجه امتداد ابن سیناست خواجه منتقد ابن سینا نیست چون یعنی مشاع دیگه تو فضای مشاع حالا امتداد اگه امتداد یعنی امتداد طبیعی ابن سینا
هست
منتقد دیگه این دو تا تحت تاثیر دو تا منتقد ابن رشد و شیخ اشراق دو تا جریانن که در مقابل مشاع وایسادن مشاع یعنی ابن رشد برگشت میکنه به مشاع اصلی شیخ اشراق میگه نه یه جریان دیگه داره میاد ببینید حالا اینو می‌خواستم بگم این فلسفه پس حواستون باشه غربی‌ها بخشی فلسفه اسلامی که هنوز خیلی داشتن اینجوری هنوز دارن فکر می‌کنن میگم تازه توی 40 50 سال اخیر تقلایی کردن بگن که مثلا فلسفه اسلامی یه چیز دیگه هست بعد نکته دوم این که این رو من نرفتم دوباره تتبع بکنم خودم ولی توی در حد مواجهه‌ای که داشتم اینو باید شدم خود ابن رشد میدونید که کتاب داره چیه فصل المقال اگه اشتباه نکنم که بین شریفی و بین شریعت برد یک کتابی داره که جمع بین دین و عقل بین وحی و عقل خود ابن رشد کتاب اینجوری داره اما فضایی که توی اروپا منتقل شده ببینید اروپایی ها با این دوتا آشنا میشن و این تهاجم فرهنگی تو اروپا رخ میده و دوتا نهله مهم فلسفی که شکل میگیرن که آگوستین دیگه مهم نیستش اینا مهمن ابن رشدیان ابن سیناییان شما اول سینت اول روسز بزنید اصلا چیز دارن یه جریانی هم اروپایی. فرق مهم این دوتا این است که اینها الهیات عقلی اگه اشتباه نکنن اینا الهیات طبیعی. الان یه لحظه شک کردم کلام دارم ولی چیه نکتهش؟ اینا کسایی هستند که وحی و عقل قبول دارن، اینا کسایی هستند که عقل منهای وحی قبول دارن. یعنی ابن رشدیان کسایی هستند که نبوت رو منکرن، پیامبری رو منکرن و میگن عقل بشر برای رسیدن به خدا. اون قولی که با توی کلام برحمنیان به اونا نسبت میدیم که اینا میگن که خدا رو قبول دارن اما نبوت قبول ندارن. ابن رشدیان اینجوری هستند و ابن رشدیان به شدت تعارض عقل و وحی هستند. خب در خود ابن رشدیان اینجوری نبوده اما به نظر من میسید اینکه گفتم خود این از شواهدی میگرفتم که اون تحلیلی که من میگفتم که ارسطو واقعا جمع نمیشه با وحی و اینها بیاتون به نظر من شواهد اون دار میتونه باشه اینکه برگشت کرده به ارسطو وقتی افکارش خلاص. ببینید چون علل قاعده اون فصل المقال فی ما بین شریعت و چیز داره بین اسلام و چیز جمع میکنه و این اهمیتی برای مسیحیای قرون وسطا نداره. همون گونه که همین یه کسی بیاد کتابی بنویسه مثلا درباره جمع بین تثلیث و مثلا چیز ما اصلا توجه نمی‌کنیم به عنوان تو مؤلفه‌های معرفتیمون. ما خواهم فاز تعجب فرهنگی شما جدی بگیرید تو فاز تعجب فرهنگی آره این تعجب فرهنگی به قرون وسطا تعجب چیز بود. این دوتا بود اول مسلمان زده اینا خب اینجا تصورش خواهم بکنید یعنی از جهان اسلام که اون موقع مرکز دانش بوده دو تا جریان مهم داره میره، یه جریان ضد و ضد شریعت یه جریان طرفدار شریعت از نظر شریعت مسیحی.
ابن رشد
غرب زده است یونان زده است انگلاب خیلی حالا میتونی شما بگی چون ارسطو برگش خرده حالا تعبیری که تعبیری دارم با شوخی میگم
مثلا فارابی حرفی نداشتم
من نگیدم. ببینید من میگم نگیدم منم خیلی دلیل نمیشه که مثلا نباشه ها. من خیلی دنبالش نبودم. من حد درسایی که تو درس مختلف میخوندیم دارم برای شما گزارش میکنم خیلی هم اینجور نشم
برای مثلا ابن سینا ارسطو رو از فارابی فهمیده دیگه.
خب تو خودمونم ببینید تو خودمونم قبل از اینکه پارسال اینو بیان فارابی رو خیلی بولدش بکنن چون متأثرین شما برید 100 سال قبل فارابی رو خود فلسفه چقدر جدی میگیرند. خب یعنی خود فارابی چقدر توی چیز معرض چون ابن سینا که اومده اینقدر سایش انداخته بزرگ شده که فارابی دیده نمیشه. یعنی همون جمله ابن سینا هم اگه نبود من نمیتونستم به شما بگم که فارابی این کارو کرده. خب ببینید همون نکته من اینه این دو تا جریان داره توی فضای غرب میره. این دو تا جریان در واقع داره زمینه‌های پیدایش فلسفه مدرسی کلاسیک رو داره رقم میزنه. یه جریان که طرفدار دین و خدا و نبوته، یه جریان که خدا رو قبول داره مخالف نبوته. طبیعی است که تو مستقبلات از این جریان داره ایجاد میشه. ببینید اینا رو نوشتم برای این بود. ببینید بلا زمانی انقدر فاصله با توماس آکویناس هست و این معروفه که آکویناس آثار ابن سینا رو خونده و به شدت تحت تاثیر چیزه. شما این توماس آکویناس مکتب دیگه معروفش به تومیسم یعنی میگن فلسفه مدرسی مشخصا فلسفه تومیستیه. فلسفه مدرسی اینا هم اطلاع بومی. بعد بحث که نوتومیستن مثلا آقای اتینجیلسون ایشون نوتومیسته و حتی نوعش هم من نمیدونم چقدر با دقت به کار بردن تومیست اصلا. و بعد شما کتابای اینو بخونید فکر کنید کتابای ابن سینا میخونید. کتاب داره چندین کتابش ترجمه شده وجود و ماهیت بکنم اینکه کتاب باشه شما کتاب شروع به خوندن فکر کنید فلسفه اسلامی دارید بخونید. اینقدر این بحثاش با ما نزدیکه که آکویناس به شدت
چی؟
خود کابلستون رو بکنه کابلستون هم تومیستیه. یعنی همشون اصلا که فلسفه مدرسی رایجشون دیگه تومیستیه. یعنی مثل ما نیستش که مثلا بگیم دو تا جریانه. نه جریان آگوستین من لااقل تا حدی که درس می‌خوندیم و دنبالش بودم به عنوان یه جریان فلسفی که امتداد دار باشه و بحث داشته باشه نیست. فقط یه فیلسوف خیلی مثلا اسم می‌برن به عنوان آدم خیلی مهم. بله دیگه عمدش تومیست تو آساگینس. یه نکته دیگه اینا خب اینا که دارم میگم برای که تو فهم فضای غربی به نظرم خیلی کمک میکنه. ببینید ذهنیت ما از ابن سینا اولا و به ذات یه فیلسوفه که البته بحث‌های کلامی هم داره. نبوت هم بحث میکنه. معادی هم جسمانی هم مثلا سر گله میذاره. درسته؟ اما فضای اینها از الهیات تئولوژی که علم کلام هم ترجمهش میکنن معادلشه و الهیات وقتی ما میگن بیشتر ذهنم میسه اون فلسفه. اما تو ادبیات غربی به شدت میره سراغ کلام با حسی که ما تو خود ما کلام در مقابل فلسفه هم داریم دیگه. توی اینا چرا میره اینجا؟ من یه مقداری بنده خدا رساله دکتراش توماس آکویناس بودن، رفیقای ما بود، کلی ما به خاطر اینکه بنده خدا رسالهش انجام بده کمکش میکردیم. اون موقع درس خواهد تمام شده این همه درسش مونده بود و بهش کمک میکردیم. توی کمک کردن یه داری آثار این آکویناس هم اون موقع من یه داری آشنا شدم. جالبه، حالا اینجا هم آقای چیز هم اسکلتون هم میگه مهمترین کتاب چیز ثوماتئولوژیا، مجموعه الهیات، عنوان کاملش این است که پاسخ به شبهات یک کافر. یعنی شما نیا کنید، حالا این لحظت بگید، حالا ما همین خودمون میگیمش خواجه نصیر بیشتر متکلم بوده تا فیلسوف تو ذهن ما. خواجه نصیر مهمترین کتاب کلامیش چیه؟ تجدید الاعتقاد. تجدید الاعتقاد دوستان دیدن دیگه نیمه اولش امور عامه است، بعد از نیمه دوم تازه وارد میشه. متکلم ما اینقدر فیلسوفه، این آقا که اصل فیلسوفه ایناست، کتابش فصل بندی دست بندیش پاسخ به شبهات کافره. یعنی اینکه بیاد از امور عامه شروع کنه و دستیم کتاب اصلی که میگم لااقل ما به این بنده خدای کمکش میکردیم، کتاب اصلیش بافتش کتاب فلسفی به معنای ما نبود، از جنس الهیات در من اخص ما بود بیشتر. آخه
من میدونستیم که دو تا کتاب اصلی داره، یکیش کتاب کلامیشه با این روکرد نوشته، یکیش کتاب فلسفیشه با روکرد فلسفی نوشته.
من اون موقع که کار میکردم این چیز نگیدم.
چون مثلا نگاهشون به عقل ایمان اینه که عقل تا یک جای جواب میده، بعد یک جای دیگه عقل دیگه ناقص میمونه، مجبور میریم سمت الهیات به ایمان.
این ادبیات ما نیست، نه این ادبیات آکویناس نیست، این ادبیات لاغم تا ابن تیمیه اینا اینجور تعابیری دارن. ولی من تو آکویناس در ادبیات خیلی عقل گراست، البته عقل گرا مثل ابن سینا عقل و ایمان کاملا با هم دیگه میاره. ولی
مثلا اینو داره دیگه، عقل تا یک جایی دیگه مثلا پاسخ نمیده و من شروع میکنم مسلمه سر ایمان.
الان مطمئن مال خدا آکویناس این جمله؟ یعنی من
چون شک کردم باز نگاه کنم موضوع کلام رو ایمان میدونه
کی؟ خدا آکویناس. حالا من دارم فعلا میگم اطلاعات ما 10 15 سال قبل رو که نرفتم آپدیتش کنم، ولی لااقل اون موقع که من یادم برای رساله من تو خود کار میکردیم، برای خود من خیلی جالب بود که مهمترین کتاب های الهیاتی و فلسفی این ساختار کتاب خیلی ساختار امور عامه هم حتی نداره. به این معنی که بحثشو نداره، به مناسبت بحثا رو داره، ولی اینجوری نبودش. خب من خواستم یه دورنمای کلی داشته باشی شما از فضای قرون وسطا. یعنی تو قرون وسطا آگوست یه توماس آکویناس و توماس آکویناس حرف مهم در واقع یعنی در واقع یه جور ابن سینا رو آوردش کاملا مسیحیش هم کرد. یعنی یه متکلم، یه آدم خیلی خوشفکر که به شدت روی شانه ابن سینا سواره، ولی از ابن سینا بحث نبوتشو نمیاره دیگه. اونجایی که میشه تثلیث و این بحث خاصه چیز رو هم در واقع امتداد میده که فلسفه مدرسی رو رقم میزنه. اگه کتاب خوب خواستید برای این بحث فضای قرون وسطا و تحولش بخونید، آقای همین اتین جیلسون کتابی داره، آقای دکتر احمدی ترجمهش کرده، اسم کتاب رو گذاشته نقد تفکر فلسفی غرب. اسم اصلی کتاب این نیست، ولی شو با این عنوان گذاشته. اون در واقع داره فلسفه، شاید عنوانش اینجوری بود که چگونه مثلا از فلسفه قرون وسطا به فلسفه جدید منتقل شدیم. یه
اینجوری اکسپریانس از همین چیزی است.
چی؟
یه اکسپریانس داره توش، مثلا تجربه های فلسفه این مدل، اسمش اینجوری.
نه، فضای کتاب اینه که کتاب شروع میکنه فلسفه قرون وسطا رو خوب توضیح میده، بعد اینکه چه مسائلی چه درگیریایی بود که وارد فضای جدید شدند، این مسیر کتابه. بعد چون حالا شاید به خاطر اینکه از زاویه آقای جیلسون خودش تومیستیه و خیلی گزارش خوبی میکنه و خیلی یعنی جهتگیری کتاب به جهتگیری فکری ما خیلی نزدیکه، شاید رو این جهت آقای چیز اسمشو احمدی ترجمهش گوشتش در تفکر فلسفه غرب، مثلا یه اصالت منطق در فلسفه داره، اصالت کلام در فلسفه. حالا من بچه رو یاد داشت کردم اونتا نمیخوام خیلی سراغش برم که در واقع اون چند تا جریان مهم دیگه توی قرون وسطا گفته رو ایشون شرح میده. اگه خواستید علاقه من بودید، خدای نکرده خدای نکرده خواستید مطالعه کنید، این کتاب هم کتاب خوبیه.
سازمان انگلیسی کتاب یونیتی آف فلسفیکال اکسپریانس.
کتاب دوم چی بود؟
جهان تجربه فلسفی همچین چیز. یونیتی آف فلسفیکال اکسپریانس. اسم انگلیسی کتاب به همین هم
فرق کنید. بله. چی بود؟
کتاب دوم چی بود؟
اسم
کتاب
کدوم کتاب بود؟
دیگه
دارم گفتی پاسخ به کافر دومی چیه؟ چی اون مجموعه الهیات آکویناس رو من گفتم اول که توما تئولوژیا.
اینا الان تو تحلیلی ها و اینا حساب میشن قاره یا حساب میشن همین
یا نه؟ نه اصلا جرن قاره این چیه؟ مالا که خیلی
نیاز آقای جیلسون رو میگن
جیوتو اینا نه اتفاقا این دستبندی تحلیل قاره ای مال اینها نیست، ناظر به اینها نیست اصلا، نه اینشون نه تحلیلیه نه قاره ایه. البته تحلیلی به عنوان روش رو خیلی پسندیدم، خود کابلستون سعی میکنه تا حد امکان با روش تحلیلی بره، ولی اینکه خودش میشه حتی کابلستون رو بگید فیلسوف تحلیلی نه، میگه من توریستی ام نه تحلیلی. من گفتم دستبندی دستبندی های
توریستی چیز جدایی از تحلیل قاره.
بله چون تو ببینید در اصل فضای تحلیل قاره فضای بعد کانتیه، یعنی فضا از فاز وجود شناسی برگشته حالا با تصور رفته تو فضای معرفت شناسی چیز دیگه، اون فضا در اومده. اینا همچنان فضاشون به ما نزدیکه. میگم شما کتابای آی جیلسون هر کدوم با کتاباشو برداری بخونی میونه خیلی با ادبیات فلسفه خودمون سازگاره، با راحت میفهمید اینها رو برخلاف خیلی بحثی فلسفه‌ایه. ببینید این جریان تومیستی همراه با کل جریانی که من خودم تو کلاس توضیح بدم، نمیدونم دکارت و این جریان مختلف، این کنار نداره کار خودشو میکنه. یعنی ما فلسفه جدید، حالا الان شما گفتید خب فلسفه جدید رو شرح میدیم، منظورمون غیر جریان تومیستیه، وگرنه تومیستی تا همین امروز هم هستند و چیز دارند و اما دیگه جریان اصلی مدار چیز نیست، لااقل گزارشش نمی کنن. حالا الان شما گفتن گزارش نمی کنن، یعنی تو خود ذهنم سوال شد که واقعا نیست یا گزارش نمی کنن تو ایران. مثلا جالای بنده خدا اومده بود، ایرانی بود، از آلمان برگشته بود، خواست سر ترنر و شهید بوطهری کار کنه. من ترنر رو اسمش اینجا داره شنیدم، بعدش میگم این ترنر یه متکلم معاصر آلمانیه، ایشون میگه مثلا قابل مقایسه با شهید بوطهری خودمون از حیث تنوع کار و اینا، و اون نظرش نظرش بود طلب و اینا رو بود خوبم در خود نظر این ترنر از شهید بوطهری قوی تره، یعنی تو این نوع مواجهش با مثلا چیز. و میگم مثلا تو ایرانی نمیشناسه اینا رو، مثلا اصلا خبر نداره که مثلا ما موقع بریم با اونا بجنگیم. خب اونا هم یه آدمایی دارن که با این جنگیدند، با این فضاهای غربی. یعنی خب اینه تا امروز همین شاهدیه که در واقع اینا هستن، تا امروز هم بودن، به قول شما یه جریان کلا غیر از اینان و ما بی خبریم. یعنی چون فضای کتابای ما هیچ وقت چیز نمیشه، یه علت خیلی بحث انگیزه است دیگه. کی انگیزه داره یه متن رو ترجمه کنه؟ ببینید اون پانزده کوچیکم باز باستان اینو خود حاشیه‌ای، ولی به نظرم برای آینده به درد می‌خوره.
خاص داره چی باشه؟ الان رقابیون هم داریم که کار می‌کنن. چرا ببینید
نمی‌بینید این که میگه حالا فلانی میگه من رواقیم، می‌تونیم به این معنا بگید. اما بگید مکتب رواقیون الان حضور داره، من لااقل خیلی سراغ ندارم.
این که الان دائما دارم تو فلسفه زندگی کتاب میدن و تحلیل اجتماعی.
خب میدونم اینه، یک کسایی که میگه خودشون ما مثلا تو مشه رواقیون میخواییم بریم، ولی میشه اینا رواقیونند مثل اینکه مثلا چیز دیگه الان یه رو یوگا رو که دارن میگن امتداد مثلا فلان اینا، ولی این با اون خیلی فرق داره.
چرا الان نو منتظر یا منتقد ابن رشدن؟
چی شده؟
نو منتظر یا این موجود چرا منتقد ابن رشدن؟
من جریان
مدل
ادعای
روشن. آره مثلا جاوری مثلا خیلی دیگه چرا؟ من کنم ما این اگه ابن رشد با این تحلیل شما که میگیم توسط مثلا اهل سنت تکفیر شدن چون نگاه جدید روشن فکری داشتن به بحث عقل و دین و اینا، و چرا الان بود معتزلی ها خوششون
نمیاد؟ من نه اینکه تکفیر شدن، من کلمه تکفیر ابن سینا تکفیر شد، ابن رشد تکفیر شد خبر ندارم. ابن سینا رو نگفتم ابن رشد تکفیر شد، گفتن من چیزی نگفتم.
ما این آکویسه نگاه کنیم، احساس میکنیم چیز محبیده و خلاص بکنیم که چون بگیم
بفهمید
این ظاهرن نظر آکویس علی که قبول داره عقل طبیعیه تا یک جایی کشش داره، یک جایی بعد عقل دیگه واسه ایمان نمیتونه چیز کنه و ایمان منظور اراده است نه از نظر آکویس.
بله
یعنی همچین فضایی داره داخل که این عقل و ایمان.
بله میدونم، گفتم من حضور ذهن ندارم و یادم نیست که گفتم حتی 10 15 سال قبل این کار
کردم. من آگوستین هم همین بود، شهر خدا که مثلا
کردم. آگوستین به شدت اینه. حالا اگه آگوستین یه مقداری باشه، آگوستین میگه مثلا سبقه فلسفی به اون معناش واقعا اون موقع که من قبلا رو میخوندم اینجوری نبود. بیشتر سبقه آدم عارف مسلکی بود تا یه سبقه عقل‌گرای فیلسوف اینا. ولی آکویناس نه، یعنی وقتی وارد استدلال و بحثاش میشی مثل ابن سینا شما استدلال‌های برهانه اینجوری میاره خیلی مفصل. چی میگفت؟ ببینید توی فضای این نکته به نظر خودم مهمیه. کی میره یک کسی چیز ترجمه میکنه؟ ما که معضلاتی که داریم اینو یه بار چند وقت پیش بنده خدایی گفت، بعد من این قضای توجه کردم جالب بود. میدونید حالا این میگفت کلی میگفت، من قبل کلی هم نباشه لااقل خیلی مسئله دقیقه. تقریبا زبان فارسی از اولین زبان‌هایی است که الحادی ترین کتاب‌های جهان بهش ترجمه میشه. بعد ایشون اسمی برد، مثلا این هاوکینگ و یه چند نفر از داره اسم بود، گفت ببین ترجمه این کتاب که نوشته شده ترجمه فارسیش اینه و ترجمه مثلا فلان زبانش اینه فلان زبان. خیلی از کتاب یعنی جزء اولین کتاب هاست. یه علتش البته انقلاب اسلامیه، به خاطر اینکه در واقع خیلی بغض اینو دارند. یعنی خلاص این هست، منتها نکتهش این است که در مجموع کیا از قبل ترجمه میکنه؟ کسایی که یه ارادتی به اونها دارن. یعنی غالب مترجمین، عمده مترجمین، حالا یا پول میگیرن، سفارش میگیرن ترجمه کنن، ولی عمده مترجمین زبده و قوی اینا یه کسی رو خوششون میاد، یه متفکری کسی از خودش میاد اونو برمی‌داره ترجمه میکنه میاره اینجا. و اونایی که خوششون میاد از غربیا، غالبا از کجا غربی خوششون میاد؟ از بدینش خوششون میاد. اینو خواستم بگم. برای همین است که فضای نهضت ترجمه تو ایران به شدت فضای ضد دینیه. یعنی هر چی بی‌دینیه خوب منتقل میشه، هر چی دینیه خیلی بد منتقل میشه. یعنی کلی بودجه دولتی بعد پشتش. بعدم من یه بار در اومدم توی حوزه من متعلق خانواده اینا کار میکنم، کتابی هستش توی بحثای همین بحث خانواده، کتابی در ازدواج، چگونه عشق بر ازدواج پیروز شد. من داشتم عشق هم دقیقا هوسرانیه. عنوان کتاب اینه. این کتاب که تقریبا جزء کتاب های فمینیست ها نوشتن و داره جزء کتاب مرجع میشه توی فضای تاریخ خانواده، این کتاب فکر کنم به خاطر یک سال از نوشتنش توی ایران ترجمه شده، یا نمیدونم یک سال هم شده یا نه نمیدونم. ولی کتاب آقای گاردنر، کتابی داره جنگ علیه خانواده، یک کتابی است که به شدت مدافع خانواده است، نگاهش به ماها خیلی نزدیکه. اینو تشکیل داد آقای زیبا اینجا 15 سال بعد از چیز ترجمهش کردند. نه خدا پدرشون میاد ترجمه کرده. تونستم منظورم برسونم. یعنی به موازات جریان‌های ضد دین، جریان‌های دینی هم تو خود اروپا فعاله. ولی ماها چون تو اینجا که هستیم خیلی ذهنیت خودپسند داره، ما اسلام همیشه داره. ماها که اسلامی هستیم، یعنی دو جامعه ما، یه دسته اونایی که غرب زده هم غرب گرایان که غالبا غرب زده و غرب گراها با ماتریالیسم و با بی‌دینی و با اینا خیلی میانشون خوبه، برای همین اینا به شدت ترجمه میکنن تو اینا. یه جریان ماها هستیم که ماها هم یه احساس خودپسندگی داریم، نمیریم هیچ چیزی رو برداریم ترجمه کنیم. من اینو 10 سال قبل 15 سال قبل نوشتم، نوشتم 10 سال قبل نوشتم اگر شما کتاب‌های نسل سوم فمینیست رو توی آمریکا یه تعدادش رو تو ایران ترجمه کنید، فمینیست تو ایران زمین میخوره. بس که اینا، من چند تا اون کتاب جنسیت دوستی 5 6 تاشو گزارش کردم که اصلا شو کتاب بخوره به شیطانی نوشته. یه آدم خانم آمریکایی بعد از 2005 کتاب نوشته، من چند تاشو اون کتاب آوردم. فرازهاش آوردم، این فراز اصلا بخونید، فرازو بخونید، فرازو آقای متحرین نوشته، یه خانم آمریکایی که میگه که خانم ماری لوکاس فمینیست دو آتشه پشت جلد کتاب، فمینیست دو آتشه دیروز و مادر دو بچه امروز به شما میگوید. بعد اون میگوید چه بخونه؟ ببین میخونی فکر کنه آقای متحرین نظام حقوق زن در اسلام میخونه، که غربیا که بحث زن آوردن این کارو کردن. نکته من اینه، ما نمیریم هیچ وقت این از بعد. حالا ما امروز هم جایی بودیم پرانتزه بزنیم ادامهش بدم عیب نداره، ولی که از بحثمون خارج میشه، ولی به نظر اینا ثمرتش شاید از بحثا بیشتره. توی جلسه بودیم اونجا این مثالو زدم، گفتم که حالا اسمم ببرم عیب نداره، غیبت احتمالا محسوب نمیشه. آقای پارسانیا یه بار با خیلی خوشحالی اینو تعریف میکرد برای ما که من البته به نظرم نقطه ضعفه، ولی خودشو با خوشحالی گفت علم قاعده غیبت نمیشه، خودش با افتخار میگفتش. گفتش که ما دکتر شاگرد فردید هم بوده ایشون، گفت دکتر فردید این کار خوبی که با ماها کرد، با ذهن ما کرد، این است که غرب رو، حالا من تعبیرم چه تعبیرش رو میکنم، من تعبیرم که لجنبال کرد غرب رو. یه کاری که حالا تعبیرش شد این بود که هیچ وقت دیگه ابهت غرب ما رو نگیره. ما برای همین دیگه ما مرعوب غرب ها که با آی فردید بزرگ شدیم تو غرب چیز نمیشیم. این جمله آی دکتر پارسا رو میذارم چی؟
صادقی
تو داوری ما استادمون هنجاری مفیدی یه بار ایشون همین خونه همین داشت توبت میکرد، گفت خودم این دوتا جمله رو با هم مقایسه کنید و به نظر اینا واقعا ثمره جدی داره. ایشون نقیض این رو تو استادش گفت، گفتش که ایشون سه تا استاد مهم داشت، آقای مصبا، آقای حسنزاده و آقای طلا بهجت. هنجاری مفیدی ایشون گفتش که این سه تا استاد من، گفت هر سه تاشون هم این ویژگی رو بارز داشتن، یه کاری با ما کردن که علم برای ما محترم شد. برای همین است که اینا با نکته چی بود؟ گفت دشمن ترین دشمنانشون اگه یه حرف علمی قابل اعتنا میزد این با احترام از اون یاد میکرد. اونجا که حرف علمیشو داره نقل میکنه با ابهت از اون یاد میکنه. گفت برای همین علم نزد هر کس باشه برای ما ارزشمند شد. این دوتا سبک به نظرم خیلی دوتا سبک مهمیه. یعنی ماها الان
فرماتشون فرق نمیکنه.
چی؟
فرماتشون فرق نمیکنه. یعنی استادی از مقام علمی هم کاملا احترام میذاره فلان. مثلا یه استاد سایتام نمیذاره توی مقام علمی. ولی ابهت مدرنیتی میره مثلا تو مثلا تهران خیلی بروز داره.
نه من به همین مثال
بخوام ابهت مدرنیتی میگیره کلا نظرتش عوض
میشه. آیه مثلا شما میگه دیگه ابهت مدرنیتی گرفته.
نه
همین مثال هم که زدم مثلا
من جو پارسانی این نیستش که من ارزش قائل نیستم مثلا کاری میگم. خب میاد تو آثارش رو استفاده
میکنه. ببین دکمه من این است که ارزش قائل نشدن معنیش این است که من باز دوباره بخوام مقایسه کنم مقایسه میتونه بد باشه. با دورات استادهای اینا مثال بزنم. مثلا آقای مصباح و آقای جوادی آمولی. آقای مصباح به نظر من غربو خیلی جدی تر از آقای جوادی گرفته. آقای جوادی جدی نمیگیره غربو. برای همین مثلا من یادم این امروز صبح همین مثلا اونجا توی جلسه زدم گفتم این نکته آخرشو نگفتم. آقای جوادی به راحتی کانتو زمین زده میبینه تو تفکر خودش. آقای مصباح من سال 76 اینو همون یادمه استادی داشتیم حالا آدم معروفه بگم به اسمش میگم آقای دکتر احد فرامرز قرملکی میشناسید شاید استاد منطقه ایناست اون موقع استاد ما بود با هم فرض داشت بعد خب مثل مکالمه هاشمی میشدن مثل هاشمی زیاد بودن بعد یه بار ایشون اومد کلاس گفتش که تعریف کرد اینو گفت یه پروپوزالی حالا پروپوزال من اصطلاحش اون موقع یاد چی میکنم گفت یه پروپوزالی تو این که مؤسسات قم آوردن درباره نقد کانت این خیلی اون موقع 20 میلیون تومان 20 میلیون تومان سال 76 خیلی بود خونه قیمتش زیر 20 میلیون بود به نظر گفت فکر کنم ایشون 20 میلیون تومان پروژه بستن اینو دادن چون در خیلی مثلا سنگینه و حرف جدی داده دادن آقای مصباح ارزیابی کنه این که دارم میگم قبل 76 بود یعنی هنوز 76 رخ نداده بود آقای مصباح هنوز لجنبال نشده بود توی فضای عمومی سیاسی بعد یعنی ما همچنان آقای مصباح به عنوان یه شخصیت کاملا آکادمیک اینجوری میشناختیم ما دانشجو بودیم بعد آقای مصباح اینو که ارزیابی نظری که داده این بوده که گفته بوده که اگر کسی تونست کانت رو زمین نقد بکنه و زمین بزنه این که هیچی خونه ماشین هر امکانات خاص بهش بدید اما این نمیتونه ببینید ذهنیت های نسبه من دارم میگم ذهنیت های نسبه اینه که کانت خیلی بزرگه بزرگ دشمنش نه بزرگ دوستش و ما خیلی سنگین از زمین زدن کانت من نکتم اینه ولی تو ذهنیتی که آقای جواد شیرازی پارسانی و اینا رو منتقل شد این فضاست آقا اینا که کاری نداره ما فلسفه استاییمون ده قدم اینا جلوتره
آخه نه استاد مثلا
حالا من میخوام قضاوت کنم
فلسفه‌مون به تقدم منفعتش مهربت شناسی،
برهست شناسی
شاید از آثار جدی گرفتن خیلی
من خودم یه زمان به همین جهت به شدت منتقد های مصباح بودم به همین جهت یعنی دارم مقاله البته مقالات چاپ شده دارم مقالات دانشجویی دارم که اون موقع یه مقاله مفصل نوشتم که وجود شناسی مقدم یا فلسفه شناسی و به شدت دفاع کردم الان که مقاله رو میخونم میفهمم که صورت مسئله رو خوب نفهمیدم برای خب یعنی مسئله به این سادگی ها نیستش که ما سری بیایم بگیم آقا سنت ما این بوده پس تمام شد حالا من نکته من این حالا نمیخوام تو این مثال مناقشه چیز کنم نکته من این است که ببینید حرفن از آیه یعنی این که شما طرف غربی طرف چیز ولو من اون مثال فارابی که زدم این نکته مهمی که مد نظرم بود قولش مانور ندادم حالا در الان مانور یادتون گفتم فارابی اسای موسی زد دیگه ببینید من میگم در مقابل تیپ شخصیتی فارابی دو تیپ شخصیتی دیگه هم داریم غزالی و ابن رشد غزالی کسی که فلسفه رو آدم حساب نمی‌کنه مگر برای له شدن غزالی میدونه اول مقاصد فلسفه رو نوشت که بگه من فلسفه فهمیدم بعد شروع کرد تفکر فلسفه رو نوشته ابن رشد هم ابن سینا آدم حساب نمی‌کنه میگه اگه فلسفه اونی که ابن ارسطو گفته تو ابن سینا حق نداری توش مداخله بکنی من نکته این بود در مقابل فارابی رو داریم فارابی ارسطو رو هضم کرده اما هضم نشده توش چون هضم کرده و هضم نشده میتونه این فضای کل فلسفه رو برگردونه نکته من اینه یعنی من میگم احترام گذاشتم به تفکر من میگم فارابی به ارسطو احترام گذاشته اما نه احترام گذاشته معنی که ابن رشد احترام گذاشت افتاد دنبالش پیرو به ابن رشد این نوع مواجهه مواجهه مهمیه. یعنی شما متفکر سنگین و قوی غربی می‌بینی، این متفکر به اندازه قوت خودش براش تره خورد کن. آقای مطهری هم اینجوری، آقای مطهری یه جایی هستش من یادمه که فکر کنه کتاب مسئله شناختشه، یه جا یه نکته مهم معرفت شناسی از راسل نقل میکنه، بعد چنان به به و چه چه برای راسل میکنه که اگه کسی فقط این فراز آقای مطهری بخونه فکر کنه مورد راسل، اینقدر ایشون به به میکنه.
هگل
هم دقیق‌اندیش، فیلسوف دقیق‌اندیش میرسه. نمیدونم حالا هگلش، ولی خلاصه یعنی یه چیز تفکر قوی میبینه و اگر فیلسوف راسل فیلسوف شکاک ملحد چهره چنانه، ولی این میگه این حرفش یه این حرف ارزشمندی که راسل زده، این حرف مثلا چیز که چقدر مثلا چیز تعریف به نکته من اینه، خب راسل باشه ولی این حرف بزنه، ما این حرف رو باید جدی بگیریم. حالا من خواهد این فقط پرانتز بود که گفتم تو فضای ترجمه ما این مشکل رو داریم. این ثمره اجتماعیش هم گفتم بتونیم نگذارم دو بحث همجنسگرایی نگفتم. من این برای خود من این نوع نگاه به شدت ثمره داشته. ثمرهش این است که من چون چند سال است تو این فاز برگشتم، قرار بود سال 90 و چند بود با این آقای آرش نواقی سر همجنسگرایی مناظره کنیم. بعدش من چون این تلقی رو داشتم به راحتی مناظره رو برنده شدم. برنده شدنش هم علامتش میگه یه جلسه قرار او سخنرانی کنه، یه جلسه من سخنرانی کنم، بعدش جلسه مناظره تشکیل بشه. او صحبتشو کرد، من صحبتام کردم، دیگه نیومد. بیا دیگه، من که گفتم اتهام الان نوبت اونه که بیادش. چرا؟ به خاطر اینکه من چیکار کردم؟ خیلی ساده، به جای اینکه خودم بخوام مشکل شبهات همجنسگرا رو رد کنم از صفر، رفتم توی یه دوست روانشناس تو آمریکا داشتم، ایرانیه، بهش پیام دادم گفتم که چند تا از مراکز مهم ضد همجنسگرایی تو آمریکا رو من معرفی کنم یا کتاب ها رو، چون با گوگل اونا به این راحتی شما پیدا نمی‌کنید. من اون موقع فهمیدم گوگل به شدت جهت‌گیری داره توی بحث همجنسگرایی. یعنی شما جالبه مؤسسه رو من معرفی کرد، اسم مؤسسه تو آمریکا مؤسسه رسمی، اسمش تو گوگل جستجو کردم دو سوم چهارم میآورد. خیلی این چیزا، یعنی شما کاملا معلوم که جهت‌گیری اینجوری داره. بعدش خلاصه اونو من رفتم از طریق اون دوستا مؤثر رفتم یه عالمه کتاب و مقاله و اینا خوندم، بعدم عمده حرفه که اینا میزنن، خب خود مسیحیای مهمی داریم که پاسخ دادن شبهات دینی، مثلا قوم لوط. خب ما قوم لوط واسه اینا قوم لوط چی؟ خب این شبهه رو همجنسگراها پاسخ دادن، خود مسیحیا و یهودیای چیز پاسخ دادن که قوم لوط، اونا توجیه میکنن قوم لوط نه اصلا مثلا چیز دیگه بوده، اونا رو پاسخ نکنین چون قوم لوط مشترک بین ما و مسیحا دیگه داستانش و انواع چیزا. خب من چون همه اینا رو خونده بودم، از اولی که رفتم شروع کردم حرفا رو یه جوری گفتم که پاسخ از همه حرفی که می‌خواست بزنه من گفته بودم. برای به نظر من به این جهت بود که تا نشود بریم مناظره بیاد، چون دیگه چی بگه؟ می‌خواست بیادش مثلا بگه مثلا من چون نیام که همون زمان که من صحبت کردم فضایی که قاله پاسخ دهنده‌ای که آقا یه ابر غیر طبیعی، هیچ حیوانی هم همجنسگرایی نمیشه. خب من رفتم با حیوانایی هم گزارش‌های شده از همجنسگرایی حیوانات و اونان هم تحلیل می‌کنن روی این جوانیان، یه چیزی میگی اون طرف منتظر بود من به عنوان آخوند برم بگم که حیوانات هم نیست که بعد بیاد بگه که کی گفته نیست، ببین اینجور ردی. من گفتم تو صحبتم گفتم آقا تو حیوانات هم همجنسگرایی که گزارش شده به خاطر این است، یعنی یک گام جلوتر از اون چیزی که می‌خواست بود بزنه. تونستم من نکته برسونم و به نظر اون هم موقعم بود که گفتم فمینیستم این گفتم، گفتم شاید جریان خانواده‌گرای فمینیست موج سوم رو نسل سوم یه جریان خانواده‌گرا داره، آثار اون رو تو ایران ترجمه کن، اصلا فمینیست ایران له میشه میره پی کارش، نیاز نیستش ما خودمون از خودمون هزینه کنیم کلی فکر کنیم پاسخش رو پر بدیم. این هم یه پرانتزی بود رفتم ازش بیرون بدیم.
اول آثار تحمیلی ها ترجمه میشه، بعد خانواده‌ای تونیسمان که دیکولایی
آره، یعنی از تو ایران که من توریستی که فقط چند تا کتاب ژیلسون ترجمه شده که
امسال سر سمت دیگه، یعنی با بودجه دولتی،
بله، یعنی افرادی که باز میخوام شما چرا ببینید شما اینو میخوام بگم، یه کسی که خودش متفکر میشه مثل کارسانیا مثل آقای اینا انگیزه ترجمه ندارن. خب من کتاب خوب اون آدمو میخونم، خودم میام اینجا بحث میکنم اگرم باشه، ولی کتاب های ترجمه یه اثری داره توی فرهنگ سازی که کتاب خود شخص داره. ولی شما میدید که بعد از آدم های مثلا سروش که خودش برای خودش کسی بود چقدر کتاب ترجمه کرد. خب سروش بگه یعنی میدید شما مثلا اینکه آرتور برز تو ایران بگه آرتور برز که بگه سروش کی آدم حسابی، اصلا کتاب آرتور برز رو میخونه جا سروش ترجمه شده. دونستم منظور رو برسونم. یعنی شما بعد وقتا افرادی وقتی که ترجمه میکنن بعد مثلا شما میگن احمد آرام آدم علکیه، ما قبلا فکر یه مترجمه، بعد نه اصلا شما چه جهت کتابی داره ترجمه میکنه؟ شما از روی ترجمه میتونید طرف تجزیه‌تحلیل شخصیتی بکنید، این گرایش سیاسیش چیه، گرایش اجتماعیش چیه، گرایش فرهنگیش چیه، کاملا معلوم گزیده خیلی خاصی نبرمیدن. طبیعیش هم مثلا من اینه بگونش خورده نمیگیرم، ما هم باشیم من کارو میکنیم، یعنی ما هم باشیم میریم چی کار میکنیم اگه واقعا اینجوری باشیم
همسو با
خودم. اونی که داره این حرف خیلی خوب و شسته رفته و قوی مطرح میکنه نمیدونی رو تر
باشیم، ما این کار رو انجام
نمیدیم و حالا تازگی با وجود اومده که وقت افراد به فکر این میفتن تا هم بخوام به نتیجه برسه دولت عوض شده اون بودجه تعریف
شده. نشه ترجمان شما همسو میدونید؟
من حالا اینکه گفتم اینم آخرش بگم، یه بار میگفتم این 10 سال قبل گفتم اگه اون موقع گوش داده بودن تا حالا این تحول رخ داده لااقل حرف من چک میشد. من گفتم حوزه بدون هزینه کردن فقط با یه آیین نامه ساده میتونه در 10-15 سال تحول علمی رو تو کشور رقم بزنه. چی؟
ترجمه رو بریم تو پایان
نامه. گفت آره بله. گفتم دو تا کار فقط بکنه توی پایان نامه. میدونی الان روند تصویر پایان نامه مصیبتی رو تو حوزه همین شدن دو تا آیین نامه، یکی این که هر زیر نظر یک استاد کتابی پیشنهاد ترجمهش بشه، کتابی پیشنهاد تصحیحش بشه. یعنی ما اینقدر منابع مهم میداریم الان وهابیا همینجور پشت سر هم تو دکتراهاشون دارن چیز ترجمه میکنن، تصحیح میکنن آثار رو. آثار سلفیه شما برید توی دنیا کنید و شامله رو بزنید، هر روز داره که روز به روز داره کتابا میره تو وسط دستشون. بعد ما کتابای مهم کل گنده ها اونو نداریم.
استاد تو مکه کل کتاب هیدیگر هایدگر رو ترجمه کرده بوده.
حالا هایدگرش رو ولش کن، من این تیرش رو میگم، میاد تو میراث خودمون آثار همین بزرگای خودمون رو. من تازه فاضل تونی کتاب چش معروفش چه شرح وافیه، هنوز خط بعد کاری داشتم برای بحث اصول فقهی. خب معروفه دیگه شیخ فاضل تونی آقا کتابش خطیه، یعنی کتابی که مکرر اسمش رو شنیدیم خطیه، چه برسه به کتابی که اصلا نمیدونیم، اصلا خبر نداره.
آثارش پیدا نمیشه تو ایران، باید چاپ مصرش رو
بگیریم. حالا باز خوبه چاپ مصرش هست. من نکته اینه ببین این تصحیح کردنه ما رو با میراث خودمون آشنا میکنه، بعد ترجمه کردن یعنی خودم مثلا، حالا من کسی نیستم آی زیبایی ایجاد و خیلی دیگه یه عالمه کتاب خوب تو غربی ها سراغ دارن، اما آی زیبایی ایجاد وقت نداره که به ترجمه کنه، که اون که وقت نداره که. آقا من گفتم فقط یه استادی که خود حوزه قبول داره بگه این کتاب ارزش ترجمه دارد و این همه رساله های بعد با یه توضیح یه تعلیقه، یعنی اون خود این چیزا که دارن تصحیح میکنن این وهابیا هر کتاب، بعد وقتا کتاب مفصله دو تا میشه، وقتا سه تا میشه، یعنی سه تا رساله دکترا تصحیح مثلا از نشر ابن جزیره من نیام کردن دو تا رساله دکتراست، بعد هر کدوم تو رساله فقط حق نداره تصحیح کنه، میدونید دیگه، بعد یه معرفی از شخص بکنه، معرفی از کتاب بکنه، معرفی از جایگاه بکنه. یعنی شما در نظر بگیرید میراث سنتی ما ظرف 10 سال توسط حوزه میتونه یه مقدار زیادش بیاد تو دست ما، بعد نیاز به چاپ هم نیست که امروز نرم افزار هست، همه رو بزنن تو نرم افزار نور.
حوزه اصلا تحصیل
نسخه رو دانش نمیدونن. من هم گفت من چی دانش میدونم این رساله های مزخرفی که روز بر من مدت هاست دیگه حوزه نمیرم برای چی داوری، یعنی راه نماشه که اصلا نمیرم، داوری هم نمیرم برای چی؟ برای شما نیا که 100 رساله حوزه به مراتب از 100 رساله دانشگاه پایین تر. اصلا چیکار داره میشه؟ من اون موقع میگم چت شاید 10 سال آقای عرفی تازه اومده بود، یکی از معاوناش رفتیم میگفتیم جلسه بود، گفتم گفت آه خوبه یه چوه دوست بر چیز بنویس بعد اینو ما ببریم تو شورای فلان بعد تو شد بودم برم اینکه معلومه که چقدر گرفتی نکته
رو. من یه رساله آقای شوشتری رو خدمت شما معرفی کردم، رساله سعد النبی شوش
خطیه. گفتم ما اینو به عنوان پایان‌نامه من بنویسم تحصیل کنیم تعلیقه رو بزنیم حرفای محترم خود بود، مگه نسخه و یا اینا دانش حساب میشه رو فقه بدیم شیخ بنویسیم. بله حالا جالب مثلا شما که مطهری از تحصیل بهمنگیار رو تحصیل کرده، یعنی خب این دانش آقای حسنزاده نیا که چند تا کتاب مهم رو ایشون تحصیل کرده، اینها آدم های بیسوادی بودن، بلد نبودن کار بکنن، بعد این که رساله دارن راه نمایی میکنن، دفاع میکنن، تصحیح میکنن، اینا آدم های مثلا باسواد
میکنن. آقای تصحیح، برای فرض اینجوری بشه، تصحیح چقدر اعتبار
تو نداشته؟ نه، اگه تصحیح قرار بود بشه، اون وقت لازمش این است که یه آقای دکتر پوکچی و امثاله رو میاریم توی دانش، توی حوزه کلاس آموزش تصحیح میذاری، بعد استادا چرا؟ چون اون استادا خیلیشون بریده میشه. بعد استادهایی که تصحیح بلدن وارد بود میشن، بعد راهنما بعد وظیفه راهنمایی داره، مشاور وظیفه داره مشاور، ولی پول میده راهنما مشاور دیگه الان چیکار میکنن؟ من رفتم تو جلسه دفاعیه راهنما میگه من دیروز خوندم رساله رو، راهنما میگه تا من اصلا من خورد میشه بقیه جاها. یه استادی که خیلی اخلاقی بود، البته حوزه‌ای هم تو دانشگاه بود و من میدونم حوزه خیلی از اینم بدتره، دانشگاه ولی خیلی اخلاقی بود و متدین بود، میگفت آدم چیز برای رساله یک سومش خونده باشی به لحاظ شرعی حجت داری که بری نقد کنی، یک سومش خونده باشی ما خودمون به هر حال رساله میگیریم بیچاره میکنیم خودمون رو. میگم آخه حالا من شرعنش هم بهتون بگم واقعا من نمیدونم آقا یعنی پول حرام کلی تو اموال مردم وارد بشه چیکار داشت میکنن. ببین من توی دانشگاه همین دیروز رساله ارشدی رو داور بودم، برای من یک واحد لحاظ شد. یک واحد یعنی چند ساعت؟ 14 ساعت 16 ساعت 14 ساعت حد کفشه، یعنی بعدش این داوری بود.
8 ساعت
برای راهنمایی ارشد 4 واحد محسوب میشه. 4 واحد یعنی 4 ضرب در 16 بکن، این معادلش 4 واحد شما بهت پول میدن، یعنی شما بعد بعضی 4 ضرب در 16 ساعت وقت بذاری برای کارت. بعدش اول با استاد بخش میگفتم آقا تو چجوری بتونی مطالعه کنی؟ گفت این پولی که من میدم بابت کاری که من قبلا انجام دادم به این مرحله رسیدم. گفتم خب اگه این باشه چرا استاد تمام بیشتر میگیره دانشیار کمتر استادیار کمتر؟ میگن تو استاد تمام شدی خیلی رفتی بالاتر بابت دانشت، جداگانه من حساب میکنم که تو اینقدر کار کردی. من میخوام فقط بگم توجیهات شهری متاسفانه باب حالا رفتن خودتون رفتید بالاتر، این کارو کلا نذارید سر خودتون لااقل، حالا با دیگرانش کار ندارید. واقعا من برای خودم سواله، یعنی من خیلی افراد
استاد توی
حوزه بخ...
من استاد یک کتاب تصحیح شده
نه من خودم میگم باید هزینه بشه منتها یه هزینه مرفوع. ببین وقتی شما بگوشون اینجوری خب این یه چاپ 50 صفحه ازش بشه، بگن اون تعلیق اون توضیحات و اینا مون جدا اصلا میخوان استفاده کنن. مثلا گفتم بدون پول بدون هزینه رساله تصحیح بشه، مؤسسه نور هم اینا رو تو نرم افزار بزنه. میدونی چه انقلاب علمی رخ میده؟ یعنی مگه تو 10 سال زمینه انقلاب مهیا میشه، زمینه انقلاب علمی.
یکی از چیزایی که بوزه هم جدی نمیگیره خانش خود غرب. الان تو خانش های غرب یا توسط آقای مرادی چپ مثلا هگلشون، یا مثل جواد طباطبایی راست اومانیستی باز الهام،
خلاصه یه آدمای دست دوه.
آره بعد ولی حوزه خودش اصلا خانش رو
چرا به خاطر اینکه گفتم تفاوت نگاه، چون غربی رو آدم حساب نمی‌کنن، چون غربی گفتم دیگه روی کرد غزالی داریم مبالغه، اینا یه کافرای بیدین ملحدن که اصلا عرض فقط بخونیم که ردشون کنیم. وقتی این ذهنیت باشه خروجش این میشه. ببخشید این پرانتز رو بسته، ببخشید دارین فقط رفتم تو فاز درد دل، یعنی میخوام اینا حداقل یعنی این ذهنیت خوب نیست که ما نسبت به غربیا. ببینید بدبین باشید به این معنی که حواس تو باشه سرتون کلا نذارن، این کاملا خوبه، ولی بدبین باشید به این معنی که اینا آدم حساب نمیکنیم حرفشون، این منظورش اینه تموم شد رفت. آقا واقعا منظور این بود؟ یکم بشینیم شواهد قرائن اینا رو بذاریم کنار، منظور این بود مثلا حال دوستای خودم بدیارو بتا خودم آیه سلطانی خیلی خوشم میاد، ایشون وقتی میره آیه دکتر سلطانی ایشون وقتی میره سراغ غربیا میره کتابشو سیر میکنه از دو دور کی بی خود میگم پوزیتیویسته. من وقتی سلطانی میگه خیالم راحت میشه، میگم ها خب آیه سلطانی گفته، این بنده خود وقتی میگه یه چیزی میگه رفته دیده منبع رو دیده بالاشو پایین همه سر و چیزش دیار کرده حالا میاد حرف میزنه. بعد این بنده خدا متهم میشه چی؟ به اینکه غرب زده نمیشه، این نه میگفتش که هگلی غرب زده است، این بنده خدا تو همینجا تو دانشگاه خود متهم به این چیزا. چرا؟ چون میره منبع اصلی رو جدی میخونه و دانشجو میگه آ بیاد این بخون، بیار باید کار کن، اگه میخوای این رسالت بگیری بعد این آدمو سر و تاشو در بیاری بعدش بری جلو. بعد شاید افکارش میگم کنی آقا واقعا این بنده خدا هگلیه، بنده خدا مثلا چیزه، یعنی اون موقع که من دیدم نه اینجوری، من شهادت دیدم ایشون اینجوری نیست، ولی وقتی که میخواد یه قول یه نفر رو توضیح بده خوب میره وای میسته روش، میگه آقا این چی داره میگه، چرا اینو میگه، اینو اینجا چی میگه. حالا گفتی بعدی گفتی خوبی هم میگی ها،
این گونه است که برای شما هست فلسفه مشتم
فقط هستم ولی هیچ دیگه نمی کنه نمی
رسه بحثی شد آیا سلطانی چیزی گفتن از کجا میگین هیچ کی نگفته تو صدا حواله آلمانی گذاشتی تو ایده
خب یعنی ما چهار نفر تو قرد از فضای دانشگاهی یه چهار تا چرت و پرت گفتن همه ما اینو مهمترین قول غربی ها میدونیم و با اینو به جنگ این قوله آقا اینو ولش کن برو خود اون طرف چی گفت خب بگذاریم آقا ما برگردیم سراغ بحث خودمون خب پولیتیک بگم تو رفتیم اون منبر آش اصلا کلا آخون جماعت ولش کنی میره میمیم
نگاه کردم اسم دوره ها رو دوره یونانی رو میگن هلنیک ایج دوره یونانی معابی و روم رو میگن هلنیستیک اند رومن ایج
هلنیستیک نه هلنیسم شما هلنیسم
هلنیسم هم فارسیش گفتم
نه هلنیستیک با هلنیسم فرق داره هلنیستیک صفت نیسم گرایشه اگه هلنیسم باشه مال جدید
بعد بعد اون مستم شده بعد
چاپ کردن اونو؟ الوافیه چاپ شده، شهر وافیه چاپ نشده. شهر خود وافیه مال فاضل طولی نیست.
نه، خود وافیه مال فیض کاشانی.
بله، فیض اون چیز شده ولی شهر وافیه فاضل طولی چاپ نشد. اون تو ذهنم هم بود.
این دوستان هارد اطلاعات کلا موزه است. کل اطلاعات موزه هم که
ببینید. خب، ببینید. اما بریم حالا سراغ این فصل دوم کتاب ایشون که حالا ایشون میخواد بگه ببینید نکتهش اینه میگه ببین خلاصه این فضای غربی یک دفعه از صفر شروع نشد فضای دوره جدید بر همین یه مرور خیلی مختصری میکنه از اون اندیشه های قرون وسطایی چیز یونان باستان تو قرون وسطا 4 5 تا مفهوم پرداخته من این داره با سرعت بگم
که این مفاهیم این مفاهیم رو توی این دوره تحولی باش کرده دوره همین دکارت تا کانت
من جلسه قبل گفتم دیگه فلسفه جدید مشخصا از دکارت به بعد دارن دیگه نه معاصر رو و عمدش هم از دکارت تا کانت
ایشون 4-5 تا مفهومی که توی فلسفه جدید یعنی توی قرون وسطا و
یونان باستان جدی بود تو فلسفه جدید هم باهاش سر و کله رفت زدن رو میپردازه
اولش مفهوم جوهر میگه آموزه ارسطویی جوهر آموزه جوهر این رو این من این حرفی که دارم میگم مبتنی به تحلیل غربی هاست شما بگر که ما ها اینجوری نمیگیم ولی ظاهرا من امثال کابلستون اینجوری افلاد دارم میگم تحلیل خود این آقای اسکلوتن هم که داره که اصلا خود تلقی جوهر به خاطر تلقی گزاره خاص بود یعنی ما از راه گزاره ها داریم به معرفت میرسیم ببینید ما تو ذهنیت ما این است که ما یه علم حضوری داریم ذهنیت فضای ما علم حضوری تبدیل به علم حصولی میکنیم علم حصولی بدیهیه بعد نظریه اینجوری ذهنمون میچینیم فضای ارسطو قطعا اینجوری نبود این ارسطو علم حضوری نداشته ظاهرا فلسطو ارسطو طبق تعلیم از گزاره ای که ما قبول داریم داره برگشت میکنه به واقعیت
میخوایم چی رو بگیم
جوهر آموزه جوهر یعنی چی رو فضای ارسطویی داره میاد و داره فهم میشه من دارم مطابق گزارش اینها میگم اینم نگاه کنید شما ساده ترین ساختار گزاره ساختار الف به است میگی این تابلو سفید است این ماژیک 20 سانت است این نمیدونم مثلا این میز سفت است این جملات مختلفی ساده ترین ساختار چیه میگه این ساختار اقتضاش این بودش که شما درک جوهر عرضی از عالم پیدا کنید یعنی یه چیزی از این صفتی داره برای همین اینا رفتن سراغش بعد خود ارسطو هم تعبیر مقوله داره که جوهر مقوله چیه مقوله اون است که مقوله گفته شده اونی که داره حمل میشه ببینید شما میگه انسان حیوان است میگه انسان چیه میگه انسان یه جور حیوانه میگه حالا حیوان چیه میگه حیوان هم یه جور موجود زنده رشد کننده است میگه حالا موجود زنده نبات است نبات چیه؟ میگم نبات هم یه جور جسمه. جسم چیه؟ جسم هم یه جوهری است که ببینید حالا جوهر چیه؟ یه جوهر آخرش. مقولات ارسطویی رو اینجور ارسطو رسیده بهش، میگه خب آقا این چه رنگیه؟ میگه این چیه؟ میگه سیاهه. میگه سیاه چیه؟ میگه سیاه یه رنگه. رنگ چیه؟ رنگ یه کیفیتیه. کیفیت دیگه چیه؟ خب کیفیت دیگه کیفیت دیگه کیفیت دیگه چیه؟ من چی باید بگم؟ ببین مقوله چجوری ارسطو داره به مقولات میرسه؟ مقوله اونجاییست که برای همین است که هر چیزی با کلی ترش داره تعریف میشه، به کلی میرسید که آخرین کلیاته. نه فلسفه اسلامی میخوندید این بحث رو خوندید یا نه؟ حتی بالا اینا نمیخونه که توی بحث جوهر و عرض چرا جو عرض این قول رایجت مقولات عش ده تا یه دونه جوهر نه تا عرض، اما اقوال لقین هم داره. بعضی میگن دو تا مقوله داریم جوهر و عرض، بعضی میگن بیشتر کمتر. ولی یکی از دعوایی بود که چرا نمیگید دو تا مقوله؟ اونایی که میگفتن ده تا مقوله، چرا آدم انتظار داره که دو تا مقوله جوهر و عرض، بعد عرض هم 20 تا مقوله، 7 تا مقوله، 8 تا مقوله، چرا این نمیگفتی؟ اون موقع اونا استدلال میکردن عرض مقوله نیست، عرض اضافه بر چیزه، محموله. یعنی شما نمیگید چی بگید این چیه، بگید عرضه. عرضه این نسبتش با اون یکی چیه؟ خودشو نمیگه عرض. فهمید چطور شد؟ میشه وقتی بگید عرض، عرض یعنی چیزی که وابسته به دیگری است، تو توضیحش نیست. تعابیر معقول سالی فلسفی در موردش داره حرف می‌زنی، معقوله‌ای برش هم نکردی. ولی وقتی میگه این چیه، میگه رنگه، میگه رنگ چیه، میگه کیفیته، داره خود رنگ رو توضیح میدی. اینجا میگه این چیه، میگه 10 سانتیه، میگه 10 سانت چیه، میگه یه کمیته، میگه کمیت چیه، متصله، میگه کمیت متصل چیه، میگه جور کمیت اندازه است. اندازه چی؟ اندازه میشه آخریش. خب این تو این فضا میگن حواستون باشه تلقی ارسطویی تلقی جوهر ارزی است که ارسطو میخواد بگه آقا زبان ما داره خود واقع رو داره نشون میده ما. یعنی تو عالم خارج چون یه چیزی جوهره اون یکی هم ارز اینه، برای همین است که زبان ما اینجور میشه. که این بعدا تو بحث منطقی فقط دارم پرانتزی باز میکنم که تو بحث منطقی جدید به شدت این تلقی زیر سوال رفت. از چه که این تلقی زیر سوال برده تو جدید و از خودمون هم دعوی سنگین داشت از سرش، بحث مقوله نسبت بود. آیا نسبت خودش یک مقوله است؟ ببینید توی تلقی ارسطویی که با هم میخوندیم این است که ارسطو چی بود؟ گفتیم مثلا کم، کیف، یک نسبت بود. نسبت چیه؟ وقتی شما میگید که مثلا زید بزرگتر از عمر است، آیا نسبت عرضی است برای زید؟ از اون چالش هایی که تو بعدی ها مطرح شد، عرضی
است در میان رابطه زید و
عمر. عرضه، عرض که قائم به جوهره. الان این بزرگتری به زید وابسته است یا به عمر؟
به جفتش.
به جفتش. عرض در دو تا چیز حاضره؟
جوهر واحده میکنیم جفتش مونیم.
زید و عمر دو تا چیز جوهرند؟
نه.
زید و عمر یه جوهرند؟ نه. زید و عمر دو تا جوهرند. از قریب یه جوهر تازه یکی شده باشد، آقا زید همون امره، جوهرش متفاوته، دوتا جوهره. آقا زید و فدار، مثال دیگه، دار و زید هم یکی هنیه، دوتا جوهره، خونه و زید، دوتا قبول. حالا این نسبت فداری، ظرفیت، این نسبت تو زید یا تو داره؟
بینشون برقرار
دیگه. بینشون یعنی هم بینشون سوال ها، بین عرض کاملا ما مثلا عرض توی بحث فلسفه صدر اینا هست دیگه، عرض وجودش وجود فی رب فی غیره هه. فی غیره نه عرض فی بود دیگه، رو شک نه فی
غیره، عرض
فی بود ل بود
فی
بود تو زهر
غیره، فی واسه هر جات
ل غیره اله لام چیز بود، الیت بود.
فی واسه رابطه
چی؟
فی واسه وجود رابطه،
وجود رابطه
وجود حرفی میگه فی غیره، واسه عرض میگن لغیره، یعنی وجودش برای دیگری نیست.
آره لغیره
داست،
لغیره داست، فی ماله رابطه، ببینید وجودش برای دیگریه، برای دیگری. خب دقت کنید وجودش برای دیگریه، خب این دیگری یا اون دیگری؟
هر دو دیگری.
هر دو دیگری، وقتی وجودش اینجاست یا اینجاست؟
اصلا هر دو
تا هدف مردم آزاره که کم کم داره حاصل میشه. ببینید میگه که اصلا عرض تمام وجودش از جوهر گرفته، توی جوهره. میگن وقتی دو تا جوهر داری، یه جوهری مثل خانه، یه جوهری مثل زید، این ظرفیت وجودش توی وجود زیده، یا تو وجود این یکیه.
مثلا
یا رسل مطرح میکنید. اینا اشکالاتی که توی فضای خودمون داره خودمو داشتن که بحث معقولی نسبت معقول است یا نه. چون که نسبت هم داره نسبت و انگار بگه معقول است ولی
فرق نداره.
یعنی دعوایی که داشتن نسبت مثلا معقول است یا معقول ثانیه. بعد همه این اسم هم شروع میکنه گیر دادن تمام معلومات از معقول بودن معقول بودن در میاره دید یعنی توی من قبلا خوندم آموزش فلسفه تو ذهنم تو آموزش تحلیل‌های نحوی بود تو کن آموزش فلسفه بود تک تک این تو جلد دوی آموزش فلسفه تو ذهنم اینه که میره سراغ تک تک معقولات میگه کفت این معقول است این معقول ثانیه استدلال میکنه به شما نشون میده که فکر کنم تنها معقولی که قبول کرد کیف نفسانی بود
اونم دلیل داشت رو به واسطه دو بس از خودم دلیل داشت که چرا کیف نفسی من بعدن هیچ نمیگم خب میمونه مراقبت مهمی میکنه ایشون حالا من فقط این ذهنیت رو بگم ببینید این ذهنیت این ذهنیت این آقایون این آقای اسکرتن جهتگیریش از سبک فلسفه تحلیلیه
یعنی مدل استدلالیش بعد میگه نگاه کنید در واقع این جوهر عرض یه برداشت زبانی بود از واقعیت ولی این برداشت زبانی از واقعیت تا زمان ما که تحلیلی هستیم همچنان به عنوان واقعیت بوده ها برای همین شما یه مطلب مهم دارید به جوهر که اصل واقعیت جوهره فعلا دارم میشه گزارش ایشون رو دارم نرم کنم یه مفهوم جوهر که مفهوم جوهر مفهوم مهمیه یه مفهوم دیگه برهان وجود آنسلمه که در روی خداست که برهان وجود آنسلم نشهیدی یا نشهیدی کاملا خلط وجود ماهیت چی وجود مصداقه آقای جوابتی هم تو این پروین برهانی افراد خدا خیلی خوب توضیح داده و نقدم کرده ببینید برهان وجود آنسلم خلاصش اینه میگه هر چیزی که در نظر بگیری بزرگترش هم میشه در نظر گرفت. اون کلمه بزرگتر میگه بزرگترش
من بس کجا زیر جوهر زیر چی
هست؟ آره نه فقط بذار که سه چهار تا تیتر زده. یک آموزه جوهر. تاثیر دو بحث برهان وجودی. برهان وجودی اینا مدت ها توی فضای غرب به عنوان قوی ترین برهان فلسفی در اثبات خدا قلمداد میشد. برهانی که این جواد میگه یه مغالطه است کلش ساختارش. اونم اینه که میگه که شما هر چی در نظر بگیری از اون بزرگتر هم میشه در نظر گرفت. بزرگتر که آیا آنسن میگه منظورش با ادبیات ما بگیم کاملتر. هر ما میخوام با ادبیات آنسن و با ادبیات منقحتر خودمون بگم. بگیم هر موجودی فرض شود موجود کاملتری هم فرض میشود. بعد میگه حالا این میره تا میگه وقتی موجود کاملتر فرض میشه کاملترین رو هم قابل فرض است. حالا ما میگه موجود کاملترین موجود آیا کاملترین موجود موجود است یا موجود نیست؟ میگه اگه بگه کاملترین موجود موجود نیست این کاملترین موجود نیست چون میشه اما یک کاملترینی تصور کنید که موجود باشه برای همین کاملترین موجود موجوده همون شده رفت فسته باته بلای دلیب نمیتونه سرکاری اساسی خیلی
هم موجودی کاملتر موجود کاملتر یعنی چی وجود داره یه جوری ثابت
میکنه؟ فرض میکنه ثابت نمیدونم. شما اگه کامل تر داری میتونی کامل ترش هست
داشت؟ اصلا همین کامل تر داریم از کجا
میفهمم؟ یه موجود داری یا نه؟ سودنچی هست یا نه؟ خب سودنچی از سودنچی کامل تر میشه فرض کرد؟
نه
نمیشه فرض کرد؟ فرض نه اینکه وجود داشته باشه
آها فرض میشه
فرض داره میگیم میگه از سودنچی کامل تر هست در از
همه نه حال داره فرضش میکنه
کامل همین کام اگر سودا چی کاملا وجود نداره خب بس شد مثال چی شد غلط شد نه چون خدا هستش اشکال نداره
چون خدا هستش ما داره
کم کم
مثلا
به سودا چیز خدا چون فوق وجوده اصلا قابل قیاس در بین
وجود حالا فعلا ما تسامح حالا شما فعلا ببین میگه که خب کامل ترش هم فرض میشه کامل ترین هم فرض داره یعنی چیزی که همه کاملش تو تای تا باشه میگه حالا امروز سراغ کامل ترین فرضی مون داریم میریم این کامل ترین که فرض کردیم اگر موجود باشه کامل تره یا موجود نباشه
موجود باشه
بله کامل تر موجود باشه کامل تر است که موجود نباشه دیگه فقط تو ولایت ابن
چی گفت اتفاقا موجود نبودن چون در فرضه امکان تکامل بیشتری داره چون
تکامل برای چیزی ناقص باشه
فرضی بودنش رو شما نقصش میگید من میگم موجود بودنش هم نقص برش پار میگه نمیتونی بگید چون
وجود دیگه موجود بودن نقص نیست ببین شما الان سر خدا تصور بکن خود خدا خدا موجود بودن نقصشه کمال محض اتفاقا تو تلقی هایی نست کمال محض نست که خدا فقط اما خدا رو اثبات کنه دنبال اثبات خدا هست
خلاصه این مهم نه، ولی خلط وجود ما چیه؟ خلط مفهوم مصداقه، از مفهوم حیث مفهومی میخواد حیث مصداقی رو نتیجه بگیره. آقای جوادی تون تبیین بیان اثبات خود خوب توضیح داده. قبلا هم آقای چیزام فکر کنم توضیح میده اینو. خلط مفهوم مصداق دی از خود مفهوم داره مصداق خارجی نتیجه میگیره. یعنی شما اون که گفتی اون فرض داره، خب اونم فرض داره. اونم با فرض وجود فرضیش کامل تره. اما کی گفت حالا حتما هم هست؟ یکی گفت اون فرض شما ما به ذات خارج داره. حالا این دعوای زیادی رو تو غرب رقم زده. فقط بدون دی همین برهان وجود آنسلف شنیدید، تو ذهنیت ما خیلی برهان آنچنانی نیست که جوادی به معنی برهانی که دیگران گفتن ارزش نداره مطرح کرد. البته علامه طباطبایی یه برهانی داره، برهان صدیق علامه. من دیدم یه کسی داره با آنسلف یکی میکرد، خیلی به نظر من بی‌انصافی کرده. علامه واقعا برهانش از همین جور میره. یعنی یه دفعه شما میگه واقعیت هست واقعا یا نه، نمیگه فرض واقعیتی در کار است یا نه؟ برای علاقه نشدید؟ واقعیتی هست. میگه همین که واقعیت هست و شما جدی جدی بگیده خود رو تمام اثبات شد رفت. هیچ وقت اثبات نمیخواد. چرا؟ چون میگه این واقعیتی که واقعا هست میشود نباشد یا نمیشود نباشد. اگر بگی میشود نباشد، سوال میکنیم این در اون عرضه که میشد نباشه اون عرضش واقعی بود یا نبود؟ اگر پس این که میشد نباشه اون عرصه نهایی واقعیت نیست، چون توی بستر دیگری این شد عدم واقعیت. میگه بستر نهایی واقعیت نمیتونه نباشه، چون اگر نباشه باید واقعا نباشه. این مناظره در اصل البته این بولس دیگه محل منازعات زیادیه، ولی خود من قبولش دارم شخصا. آقای مطهری مثلا بولس کاملا اصالت وجودی شرحش داده، خود علامه مثلا با اصالت وجود کاری نداره. آقای مرحوم سبزواری با اصالت وجود این اصل برهان رو خود ملا صدرا داره. چیه؟ ملا صدرا با فضای اصالت وجود دارتش، علامه توضیحی که داده بدون اصالت وجوده. آقای جوادی همین بدون اصالت وجود توی چیز شرح داده، تو تعیین بیان اثبات خودم آورده، ولی جایی که خوب شرح داده توی شرح اسفار جلد 6 اسفار ایشون میرسه به برهان چیز، به این تعلیق علامه میرسه، یه بحث مفصل خیلی خوبی داره. این بحث من شاید 25 سال قبل خوندمش.
بله مختوم یا
نه بعدا نمیدونم تحت اون رقیق مختوم چاپ شده نه، قبلا که ما اول رقیق مختوم رو ما خریدیم، ولی اون موقع قبل از رقیق مختوم به عنوان شرح اسفار شرح جلد 6 چاپ شده بود، اون موقع من اینو خوندم. یعنی اون موقع اسم رقیق مختوم برای اونها نذاشته بودن، حالا بعدا دوباره اسم کل چی
شش جلد شرح اسمش
همین. همون شرحش حکمت متعالیه. شرح حکمت متعالیه؟ بله شرح اسفار هم به همین بودش. یعنی اسم اینجوری داشت. گفتم حالا شاید اسم اینو دوره عوض کنه. چون رقیق مختوم فقط اول جلد یک بود. بعد جلد دو هم اضافه شد. بعد جلد بعدش شروع شد اضافه شدن. گفتم شاید اینم برداشت کردنش رقیق مختوم. خب.
متأسفانه چاپ
نمیشه. نمیشه. احتمالاً گذاشتن رقیق مختومی چاپش
کنه.
خب
آموزه
جوهر منو رفتن آموزه جوهر منو رفتن نه آموزه جوهر نرفتن من برادم مسئله سنگینی همچنان برای ما
الان در حال حاضر
تو برم آموزه جوهر رفتن آره تو حال قبل بینید قرم واقعا یک پارچه نیست تو تونیستا بریم دفاع میکنم که جیرسون یاد کدافش رو دفاع میکنه از جوهر ولی نه تو فضای فضای تحلیلی ها نه یه چه زبانیه دعوای زبانیه برهان وجودی چی هست؟ چرا همون خود قرون وسطا محل مناقشات بوده یعنی نیست یعنی خود آکوئیناس مهمترین برهانش رو فکر کنم برهان یادم نیستش برهان میگه ولی آکوئیناس مهمترین برهانش برهان وجوب امکان چیزه برهان وجوب امکان مهمترین چیز فارابی ابن سینا هم دیگه ارسطو برهان وجوب امکان نداره ولی آکوئیناس برهان وجوب امکان رو خیلی روش مانو میده ابن سینا دیگه احتمالاً گرفت حالا البته این دوره میگم مال اطلاعات 15 20 سال قبل حالا شما شده مطلب دیگری که من دو تا هم سریع بگم مطلب دیگه ای که واسه تو فضای قرون وسطا محل چالش میشه اون بحث کلیه یادتون هست ما کلی گفتیم تو افلاطون مثالش